بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سلام عليكم ورحمة الله سيما بقية الله الأعظم ارواحنا له الفدا. صحبت در تبیین این روایتی بود که حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام از امام هادی، از امیر المؤمنین علیه السلام، از موسی بن عمران نقل میکنه درباره آثار صله رحم. عرض کردیم که در این باره چند نکته قابل توجهه. نکته اول، معنای رحم هست که خیشاوندان نسبی است و شامل سببی ها نمیشه. البته معناش این نیست که انسان با خیشاوندان سببیش ارتباط نداشته باشه، اون روایت دیگه شاملش میشه که گفتیم ملاقات اخوان تلقی و لغم، روایت قبلی شامل اونها میشه، ولی که رحم نیستن، تکلیفی نیست. حالا میگیم دیگه، داریم میگیم خدمت مرزون، یه ذره صبر کنید درست میشه. نکته دوم، این که صله رحم به معنای پیوند هست در مقابل قطع رحم که بریدن و جدایی است، یعنی رابطه خانوادگی حفظ شدن و لازمه اون نیکی کردنه. این نکته سومی که امروز میخواییم بگیم مهمه، این که صله رحم و نیکی به خویشاوندان به تناسب نزدیکی و دوری اونها مصادیق متفاوتی داره. یعنی چی؟ یعنی ممکنه برخی از اقدامات نسبت به خویشاوندان دور این صله و نیکی حساب بشه، ولی که نسبت به نزدیکان صله و نیکی حساب نشه. مثلا فرض کنید که سلام کرده یه تلفن احوال پرسی، اونایی که فاصله دارن، دور هستن، خویشاوندان دور، رحم دور، با یه تلفن هم این میشه صله رحم کرد. سالی یه دفعه هم بری ببینیش این صله رحمه، ولی پدر و مادر این میگه خب من دیگه صله دارم میکنم دیگه، یه تلفنی میکنم به بابام مثلا سالی یه دفعه، ماهی یه دفعه، نه این صله نیست، این صله رحم نیست. مصادیقش هرچی نزدیکتر بشه، این صله معنای نزدیکی ارتباط چیه؟ پررنگتر میشه. نکته چهارم این است که نیکی کردن به خویشاوندان آثار و برکات فراوانی برای زندگی داره، هم در مورد زندگی دنیوی انسان، هم نسبت به زندگی اخروی انسان، که در متن روایت حضرت عبدالعظیم علیه السلام فقط یکیش آمده. می‌فرماید تأخیر چی؟ تأخیر عجل، یعنی زیادی طولانی شدن عمر. این یکیش است از آثار دنیوی. آثار دیگه هم هست، هم نسبت به مسائل برکات دنیوی، هم آخروی، که در روایت دیگه آمده. ما هم در این میزان حکمت در کلمه صله رحم آمده، مثل گشایش روزی. یکی از چیزایی که باعث گشایش روزی انسان میشه و سره رحم، آسان شدن حساب در قیامت. حسن خلق یکی از برکات سره رحم اینه که انسان اخلاقش خوب میشه، پیشگیری از گناه. اینا همه چیزایی است که در روایات آمده. بنابراین اون چه عرض کردیم فقط یکی از سره آثار و برکات سره رحم، ولیکن این یکی خیلی تأکید شده. یعنی در روایات اهل بیت بیش از هر چیز بر طولانی شدن عمر تأکید شده. یعنی سله رحم سبب می شود انسان عمرش طولانی بشه، بیماریش کم بشه، حوادث ناگوار در زندگیش کم بشه. هرچه انسان سله رحمش بهتر و قوی تر باشه، در روایت هم داره که مون به میسر نامی هست، حضرت می فرماید که بارها همچین مضمونی هست در روایت که بارها عجل تو رسیده ولی به خاطر اون کمکی که یکی از نزدیکانت خالت میکنی، گویا خالد داییش یا خالش، میگه به خاطر اون کمکی که صله رحمی که به اون میکنی خدا عجل تو رو تأخیر میاندازه. صلواتی خیلی بفرمایید. بله بله، انشاءالله جلسه بعد. البته جلسه بعد هفته دیگه من خواهم مشرف بشم برای زیارت عرفه کربلا، هفته بعدش خدمتون هستین دیگه. یه هفته، یه روزش که تعطیله، دو روز دیگه شم نیستیم که میریم، انشاءالله دعاگوتون هستیم اونجا. خدمتون عرض کنیم که صحبت در این، بلکه امروز میخوایم این بحث روایت نهج البلاغه درباره زن رو امروز به پایان برسونیم. بر تکلیف عایشه خدمتتون عرض کنیم که این روایت متنش رو اشاره کنم و بعد توضیحات نهایی رو درباره اون بدم. متنی که نهج البلاغه داشت این بود: معاشر الناس، ان النساء نواقص الايمان، تا میفرماد نقصان حظوظهن فما وارثهن على الانصاف من وارث الرجال. این ذیلش که بحث نکردیم این است: فتقوا شرار النساء وكونوا من خيارهن على حذر ولا تطيعوهن في المعروف حتی لایت معنا فی المنکر. صدر و ذیل این روایت رو اگر مورد تأمل قرار بدیم به این نتیجه میرسیم که این روایت یک معنای کنایی دارد و یک نتیجه گیری کلی. معنای کنایی این روایت اشاره به اشتباه خطرناکی است که جمعی از مسلمانان صدر اسلام به پیروی یکی از همسران پیغمبر مرتکب شدن و فاجعه ای رو در جامعه اسلامی به وجود آوردن که تا ظهور حضرت مهدی این فاجعه آثارش رو گذاشت. خیلی خطرناک بود. این جنگ جمل اولین شکافی بود که در جامعه اسلامی ایجاد شد و مسلمان ها به جون همدیگه افتادن. این یه معنای یه معنای کنایی هستش که هدف اصلی هم همینه. یعنی هدف اصلی این روایت بیان این معنای کنایی است، ولی چون عایشه همسر پیغمبر بود و همونطوری که در اون روایت آمد احترامش را حضرت میخواد داشته باشه و جایگاه خاصی در جامعه اسلامی به عنوان ام المؤمنین داشت، این نمیتونست حضرت با صراحت بگه این مسئله رو نسبت به او، با کنایه گفت. یه نتیجه گیری کلیم داره در نظام خانوادگی، در اطاعت بیچون و چرای از مرد از همسرش، زن از همسرش. بله دیگه، مرد از همسرش، چه درست گفتم. یعنی آقایون نباید بیچون و چرا تابع همسرها باشن. بیچون و چرا با توجه به مقدماتی که عرض کردیم خدمتتون، این چند تا نکته رو برای جمع‌بندی عرایضی که درباره این روایت داریم قابل توجهه. اولا این روایت اهانت به خانوما نیست، با توجه به مقدماتی که عرض کردیم. تعییر، تحقیر، این شأن اهل بیت نیست. یه سوالی هم کرد که بعضی از دوستان مثلا گفتن که در قرآن مثلا مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها، این راجع به افراد مؤمن که نیستش، اون تحقیر مؤمن، تعییر مؤمن اون داره. اینه که اهانت به کفار، اهانت به اونها، اون چیزی نه. اونها چیزی هم که مثل الکلب تا قرآن داره. بله، اینا اون چه داره، تعییر مؤمن، تحقیر مؤمن هستش، این قید داره. بالاخره تحقیر این روایت بی تردید هیچ شکی نیست که اهانت نیست، تحقیر نیست، تعییر نیست، بلکه این روایت لسان این روایت. اگر کسی، بعضی هم گفتن که، گفتیم به خانومی گفتیم که این چیز رو بخون، نهج البلاغه رو، نهج البلاغه رو خون، به این خود به کسی گفت دیگه نمیخونم دیگه از این به بعد دیگه. بله، این اهانت نیست، این میخواد بگه لسان این روایت. اگر کسی اهل فضل باشه، اهل تحقیق باشه، اهل پژوهش باشه، دقت کنه در متن این روایت، متن این روایت این است که یه سلسله تکالیفی رو زن نداره. مثل اینکه نماز، لسان روایت این که نماز، روزه تکلیفه نداره، در یه مدت شهادت دادن یک تکلیف قضایی است، نداره، سبکتر داره. مسئله نفقه دادن یک تکلیف خانوادگی است، این تکلیف به دوش زن نیست، به دوش مرد، به همین جهت ارثش هم نیست. میخواد بگه سلسله تکالیف نداره، نداشتن تکلیف. یه روایتی هم هست، الان من متنش رو تو ذهنم نیست، انشالله در جلسه دیگه اگه یادم باشه میگردم متنش رو خدمت رو عرض بکنم، که میفرماید مضمون روایت این است که تکالیف انسان به حسب توانایی های انسانه. هر وقت یک توانایی رو از انسان خدا میگیره، تکلیفش هم برمیداره. این که خداوند بگه یک تو تکلیفی نداری، این باعث خوشحالی آدم باز باشه، این اهانت نیست، میگه تو تکلیفی نداری. در روایت دارد وقتی که امیرالمومنین علیه السلام، این ابن وهب الحدید نرم خود دیگران هم میکنه، که وقتی که حضرت، تو که یادم هست من تو نهج البلاغه ابن وهب الحدید دیدم، وقتی که حضرت به مردم انتخابش کردن به خلافت آمدن، بیعت کردن، همون روزهای اول بیعت بود، فرمود که من از پیغمبر شنیدم که هر کس که زمام امور امت رو به دست بگیره، روز قیامت کدبسته میارنش در صحرای محشر از 10 تا به بالا. اگر حکومت 10 تا به بالا به دستش باشه، حالا چه برسه 1000 تا میلیون، میگه از 10 نفر، میگه من شنیدم که پیغمبر فرمود روز قیامت هر کس که مسئولیت یک جمعی از مسلمان ها به عهدش باشه، از 10 نفر به بالا تا 10 نفر هم هست، روز قیامت کت بسته میارنش، اگر به عدالت رفتار کرد بود کتشو باز میکنن، و اگر نه به طرف آتش میبرن. میخواست حضرت فرمود من علاقه ندارم به این کار، اگه میخوام من یه تکلیف دارم میام. حالا اگه گفتن یه کسی، حالا فرض کنید که این روایت دلالت داشته باشه که ولایت عامه نداشته باشه، خب تکلیفی نداره. این چیز مسئولیت یک امتیاز نیست. امتیاز به این معنا که حالا اگر کسی بله مسئولیتی داشته خوب عمل کرد، اینجا چیه؟ اینجا پاداش داره. ولی اگر یکی مسئولیت داشت، یعنی علا شفیر نار داره قضاوت میگه، از لبش آتیش داری میدی، از مرز آتیش داری میدی، خیلی کار خطرناکیه. هر قدری که انسان توانایی داره خدا بار رو دوشش میذاره. هر وقت به همین جهت در روایت دارد که فقرا زودتر از اغنیا بهشت میرن. حضرت سلیمان بعد از سایر انبیا در روایت دارد بهشت میره. این معناش این نیست اهانت داره میکنه به امیرالمومنین، میخواد نه میخواد بگه این عایشه مثل سایر خانوم هاست، تکلیفی نداشته برای این کار. اینو میخواد بگه، معنای کنایش اینه، تکلیفی نداشت، این شهادت لازم نبود بده. یه سلسله تکالیف قضایی، یه سلسله تکالیف اجتماعی از او برداشته شده، حالا اومده پشت شده، اومده به جنگ به طرف من، تو چی کاره هستی که بیای برای اسم میگی من آمدم برای اینکه امور مسلمین رو اصلاح کنن؟ نه تو برو تو خونت بگی بیشین. این میخواد بگه، حضرت به صورت کنایی میخواد بفرماید تو تکلیفی نداری برای این که بیای جامعه اسلام، تو تکلیف جهاد هم نداری. به کنایی میخواد بگه، زن میگه تکلیف جهاد هم نداری، این که نداری، خب چرا پشدی آمدی یه مش مردم رو به کشتن میدی؟ میخواد بگه این حادثه خطرناک اگر توجه میشد، اگه مسلمون ها توجه میکردن که خانوم ها تکلیفی ندارن و اینکه بلند نمیشونن بیان این همچین فاجعه ای رو در جامعه اسلامی ایجاد کنن. نکته مهمتر، یک مفهوم سیاسی بلندی داره این، یک پیام سیاسی مهمی داره این روایت، و اون پیام این است که معیار حق در پیروی شخص نیست، حق است. معروف چون معروف است باید از آن پیروی کرد، نه چون شخصی، هرچند اون شخصیت بزرگ باشه. معیار در حق، حق است. در روایتی دارد که خیلی این جنگ جمل چیز عجیبی بوده. این روایت رو توجه بفرمایید، میگه که یکی از یاران حضرت آمد به نام حارث ابن حوت هست که میگه آمد تو جنگ جمل، اومد خدمت حضرت، گفت آقا شما فکر میکنی من باور میکنم که شخصیت هایی مثل عایشه زن پیغمبر، مثل طلحه، مثل زبیر، اینها اشتباه کردن؟ شک دارم من اصلا در این جنگ، نمیتونم باور کنم. بلکه توی نقل دیگه که چیز داری، این نقل چیزه، این نقل نهج البلاغه این است: اترانی اظن اصحاب الجمل کانوا علی ضلاله، آیا فکر میکنی من باور میکنم که اصحاب جمل اینها گمراه بودن؟ یه نقل دیگه داره که شیخ مفید داره، میگه گفت ما ارا طلحه و زبیر و عایشه احتج و علی حق، من میبینم من دارن کار حقی دارن میکنن، یعنی اینقدر مسئله مهم بود. بعد حضرت یه جمله گفت خیلی مهمه که بعضی از این طه حسین میگه بعد از کلام خدا دیگه کلامی به این بلندی نیستش. فرمود که ان الحق والباطل لا يعرفان بالناس ولكن اعرف الحق باتباع من اتبع والباطل باجتناب من اجتنب من اجتنب. یا ان الیت نقل دیگه داره، ان الحق والباطل لا يعرف بالرجال اعرف الحق تعرف اهله، حق رو با معیار حق سنجیدن، نه حق رو با معیار شخص سنجیدن. این زبیر خیلی آدم عجیبی بوده، موقعی که اون عمرو بن جرموز هستش شمشیرش رو آورد داد به امیرالمومنین علیه السلام، حضرت یه نگاهی کرد به این شمشیر، فرمود که
خیلی افسوس خورد حضرت. حضرت بله امر جنوز همینه. خیال میکرد که حضرت ازش تشکر میکنه. حضرت فرمود فنظر الیه به شمشیرش نگاهی کرد گفت اما والله لرب کربتن و کریهن قد فرجها صاحب هذا الفی عن وجه رسول الله. چقدر این شمشیر خدمت به اسلام کرده و چقدر صاحب این شمشیر غم و غصه پیغمبر را از چهرش باز کرده. این زبیر از کسانی بود که تو شورا رأی به امیرالمومنین داد، تو شورای که عمر تعیین کرده بود. بله این رأی به امیرالمومنین داد، ولی که آخر کار خراب شد. خاتمه اون مسئله خاتمه کار خیلی مسئله عجیبیه. بله ممکنه با کی؟ نه همه شو بیعت کردن، هم طلحه هم زبیر بیعت کرد، هم دوشون بیعت کرد. بیعت شکسته بودن. ناکسین که میگن همین زبیر بوده، که زبیر بوده حضرت میاد چیز میکنه، یادش میاره یک روایتی از پیغمبر رو، میاد ازشون جدا میشه. جدا که میشه تنها میشه و این امر جلوز بعد تنها پیداش میکنه میکشه. یعنی ادامه نداد جنگ رو زبیر، جنگ رو تو بله دیگه. یعنی تا حالا برگشت دیگه، گفت من نمی کنم، به جنگ نمی کنم. حالا تو حالا خدا میدونه، قبول کنه خدا ازش این جنگ رو راه انداخت. حالا دیگه خدا قبول کنه یا نکنه اون بله. این در روایت داره که القاتل و المقتول کلاهما فی النار، به نظرم درباره این هستش، کسی که کشتش. خدمتتون عرض کنم که خب بنابراین این روایت بخواد هشدار بده که معیار در حق، حق است نه شخص. فقط یک شخص هستش، اینم توجه داشته باشید، اینم در حاشیه این عرایزم عرض کنم. معیار حق یه شخص هست، این که میگه بل به آیت الحق، یک شخص هست که میشه معیار حق باشه و اون معصوم که اشتباه نمی کنه. معیار حق فقط معصومه. در زیارت چیز میخونید، زیارت آل یاسین والحق ما امرتم به والباطل ما نهیتم عن. اصلا معیار حق و باطل معصوم. چرا؟ چون اشتباه نمی کن. بله خب این که نمی که خودش که نمیتونه اینجا تعریف از خودش دعوا که نقد تعیین نمی کنه که. ما اینو از جای از دلیل دیگه میدونیم. حالا عرض میکنم یا معصوم یا کسی که معصوم اون را معرفی کرده به عنوان معیار حق، مثل عمار. عمار هم از کسانی هستش که باز تعیینش کرد، پیغمبر تعیینش کرده. یعنی یا معصوم خودش یا کسی که معصوم بگد این آیه حق است. مثل این میگی که این روایت درباره عمار هست، میفرماد از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم هست، نقل شده که میفرما عمارون خلط الله الایمان ما بین قرنهی الى قدمه. ایمان از نوک سر تا نوک پاش ایمانه، ممزوج با ایمانه. و خلط الایمان به لحمهی و دمه، با خون و گوشتش. یزول مع الحق حیث و زال. این خیلی تعبیر بلندی است. اذا تلف الناس کان ابن سمیه مع الحق، که یکی از این روایات بود که همه مسلمان ها می دونستن و موقعی که کشته شد مشکلی در. بنابراین معیار حق یا خود امام معصوم هست یا کسی که اسم حق بودنش رو معصوم چیکار تضمین کرده باشه. این نکته از امام هم باز چون تناسب داره اینم یادتون نره، در وصیت‌نامه امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، از فرازهای طلایی وصیت‌نامه امام هست که مقام معظم رهبری هم تو برقد امام امسال به این فراز اشاره کردن که من در طول مدت نهضت و انقلاب به وسیله استه سالوسی و اسلام نمایی بعضی از افراد ذکری از آنها از آنان کرده و تمجیدی نمودم که بعد فهمیدم از دغلبازی آنان اغفال شدم. خیلی مسئله مهمه، یعنی امام این واقعا خیلی بزرگ هست، این از بزرگی امام هست که صریحا اعتراف کنه من معصوم نیستم با همه عظمتی که داره، تالیف تلو معصوم هست ولی کن میگه معصوم نیستم، من تعریف کردم از بعضی ها، تعریف کردم تمجید کردم ولی اغفال شدم. صریحا میگه آن تمجیدها در حالی بود که خود را به جمهوری اسلامی متعهد و وفادار می نمایاندند و نباید از آن مسائل سوء استفاده شد. میزان در هر کس حال فعلیه بود. این خیلی مهم هستش. بنابراین اون کسی که اشتباه نمی کنه در میزان بودن در حق، میزان در حق است، یا معصوم هست یا کسی که معصوم بگه که این ضمانت کرده باشه. خدمتتون عرض کنم که از اینجا میگذریم. خب یه نکته بنابراین مفهوم سیاسی که این روایت داره این است که میخواد بگه زن پیغمبر یا همراهان پیغمبر طلحه و زبیر اگه بخوایم حساب کنیم از خیلی از بزرگان امروز بزرگتر بودن، خیلی مهم بودن. میخواد بگه اینا معیار نیست، شما باز حق شناس باشید، معیار حق حق است. علاوه بر این یه نکته دیگه حالا اجتماعی، این ذیل که میگه که ذیل روایت که میفرماید یعنی شما باید قدرت حق شناسی پیدا کنید، حق رو به آیه حق، به نشانه حق، یعنی حق اون چیزی که کتاب و سنت میگه. حق رو هر کس دنبال کتاب هست، سنت هست، عدل هست. اگر کسی اگر اون روز مسلمان ها میدن واقعا این کاری که داره با اندک فکری میتونستن بفهمن عایشه باطل، پیغمبر امیرالمومنین حقه، یعنی اختلاف ایجاد کردن در جامعه اسلامی باطله، دنبال امیرالمومنین آمدن اینو باید روشنی میتونستن بفهمن، این یه چیز مبهمی نبود. میگه شما اومدن چیزی هست گفتن عایشه که اشتباه نمی کنه، که طلحه که اشتباه نمی کنه، که نه طلحه هم اشتباه میکنه. این که میفرماید که در یه چیز دستشو گرفت حضرت امیر کمیل رو گفت، اون خطبه معروف گفت و فرمود که اینم در همین رابطه است دیگه، گفت که مردم سه دسته هستن، عالم ربانی، متعلم علی سبیل نجا و همه جا را، یعنی اکثر مردم این مثل این اسباب کل نائق هستن، هر طرف صدا بیاد بیرن، اکثریت آیه حق نیست، حق آیه حق است، هر کس که کتاب سنت عدل حق دنبالش بود ولی یه نفر باشه این حق. نه اونها اقلی بودن که اونها اقلی بودن که حق اهل بیت، اگه میدونستن که اینجوری نمیشد. خدمتتون عرض کنم که این حتی کسانی که شیعه امیرالمومنین بودن به عنوان شیعه، یعنی پیرو، این شیعیان کوفه که میگن به جنگ امام حسین آمدن، الان هم میگن که خدمتتون عرض کنم که سنی ها میگن شیعیان خودشون امام حسین رو کشتن، خودشون هم براشون عزا میگیرن، اینا شیعه به معنای امروزی ما نبودن، اینا یعنی مثل همونطور که دنبال خلیفه اول بودن، دنبال خلیفه دوم بودن، همون هم دنبال امیرالمومنین بودن، همینجوری بودن. حالا که الان یه بحث دیگه است، این شیعه به اون معنا نیستن. نه خدمتتون عرض کنم، اما این معنای سوم، معنای سوم یک مفهوم اجتماعی است که معیار شناخت معروف در نظام خانواده تشخیص همسر نیست. اینم نکته مهمی است. این نتیجه دو تا نتیجه سیاسی میخواد ازش بگه که حتی کنایی هست. اینم میگه حالا خب حالا یه نتیجه هم در جنب این میخواد بگیره، میگه فتقو شرار النساء و کونو من خیارهن علا حذر ولا تطیعوهن فی المعروف حتی لا یطمعن فی المنکر. این که می فرماید لا تطیعوهن فی المعروف یعنی چی؟ می تونید بگید لا تطیعوهن فی المعروف یعنی چی؟ چرا؟ یعنی اگه امر معروف کردن، زن اگه امر معروف کرد نباید گوش داد به حرفش؟ این که دوست قرآن میفرمایه خلاف قرآن اگه همچین چیزی بگه، میگه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. صریح هست که زن مؤمنم باز امر معروف بکنه. والمؤمنون والمؤمنات اولیاء، ولایت داره زن و مرد. احسن، این میشه. ببینید اینجور نیستش که معنای این جمله این نیستش که اگه امر به معروف کردن، نه زنم باز امر معروف کنه، امر معروف هم کرد باز گوش بدین، واجبه گوش بدین، چه زن امر به معروف بکنه چه مرد امر به معروف بکنه. آها احسن تو، یعنی معروف این معیار این نباشه، اینجور نباشه که اگر خانومت گفت برو مسجد خب میگه میرم مسجد، اگه گفت نرو مسجد میگه خب نمیرم مسجد. نه، مسجد برو، ولی نمیگه که چون دل خانومم میخواد برم مسجد، نه، چون اگه گفتش خمستو بده بده، اگه گفت نده نده. اینجوری همون که گفتم تسلیم بیچونه. چرا؟ نه، خمس رو برای اینکه خمس دادن واجبه بده، نه اینکه حالا یه کسی میگه من خانومم گفته حتما برو خمس بده، نه این حرف نیست. خانومم گفته که برو مسجد، خانومم گفته برو روزه، نه اینجوری نه. میفرماد که اینجور نباشه که اولا فتق و شرار النساء، توجه داشته باشه اگر زن بدی بود که حتما اصلا حرف خوب نمیزنه، اون که هیچی، میخواد بگه اونو هیچی، اصلا از اون که باید حذر کرد، از اون باز پرهیز کرد که به انسان بگه، که اون پرهیزش هم در روایت آمده، میفرماید که ازش پرسیدن، اینم باز این روایت هم جالبه، میگه از اینم در کافیه، میفرماید که پرسیدن که از حضرت که این اطاعت کردن از زن، جلد پنجم صفحه 517 هم. این روایت صحیح هم هست که پیغمبر میگه من اطاع امرأته اکبه الله علا وجهی فنار، کسی که اطاعت کنه از زنش، سندش هم صحیحه، با رو او رو خدا در آتش جهنم میاندازه. از پیغمبر پرسیدن و ما تلکت تاعه، این اطاعت یعنی چی؟ شما از اطاعت کردن یعنی چی؟ فرمود که تطلب منه الذهاب الی الحمامات والعرصات والعیدات والنیاهات والثياب الرقاق. اون موقع حمام های اون موقع برهنه می رفتن، اینم میگه که برهنه می رفتن، میگه این ازش کارهای نامشروع بخواد، ازش بخواد که مثلا برم در این طور حمام. در خود ایران هم قبل از چیز، خب این تو پادگان ها و اینا برهنه می رفتن. خدمتتون عرض کنم که یا مثلا ثياب و رقاق، یعنی لباس های نازک، بدن نما و امثال، یعنی کارهای نامشروع رو از او بخواد. اگر اطاعت کند مرد در کارهای مشروع نامشروع از زن، این جهنمی هستش. که سایر روایتی هم که هست، یا محمود، این مال شرارون، اینا مربوط به شرارون نساء هست، زنهای که خوب نیستن. اما زنهای خوب هم میفرماید که اطاعتشون چیه؟ میگه معنای این که شما معروف رو، حق رو با معیار حق بسنجید، معروف رو با معیار معروف بسنجید، نه اینکه بگه خب حالا چون خانومم گفته میخوام برم مسجد میرم مسجد، این اینجور نباشه، چون خانومم گفته اینجوری، میفرماید اینجوری. این هم نتیجه خوب. معلومه نساء، اون که روشنه، اتفاقا خوب سوالی کردید. اصلا این تمام این روایات مرهم رو همسره. انسان که اطاعت که میخواد بکنه که از زنای بیگانه که نمیان بهش بگن که مثلا چه ربطی داره مثلا زنی که فرض کن در خونه فلان کس هست مگه میاد به من دستور بده، به شما دستور بده؟ اونی که گفتیم به مفهوم سیاسیشو گفتیم، ببین دوتا هست، میگه که اون یه مفهوم سیاسی داره که اونها چجور هستن، اون رو جدا کردیم. بعد میاد یه مفهوم اجتماعی میگه که این روایت هم زیاد هست، که این روایتی که طاعت زن رو داره، مسئله طاعت یعنی طاعت همسر، یعنی کسی طاعت هم ولی و الا معنا نداره که یه کسی بخواد طاعت مثلا یه زن دیگر رو بکنه. چی؟ چرا اونم همینجور، اونم فرق نمی کنه. حالا چیزی که هست چون موضوع از کلام این بوده فرق نمی کنه، چون موضوع عایشه بوده و اینها به این شکل می. خب حالا اون چیزی که استدلال شده بود آیا دلالت داره که اگر شرایط اجتماعی ایجاب کنه در حالی که زنی واجد همه شرایط رهبری هست، یعنی سائنن لنفسه، حافظن لدینه، مخالفن علا هوا، مطیعن لامر مولا، این روایت دلالت دارد که اون اقلیت، فرض کن عقیله بنی هاشم از زینب، این دلالت داره که این زن نمیتواند در یه شرایط ایجاب نمی کنه. خب اون یه حرف دیگه است. یه معصوم هست، امام معصوم هست، اون یه وضع دیگه است که اگر امام معصوم هست ما معتقدیم که تا قیام قیامت معصومین هستن. این خب فرق میکنه شرایط. حالا در غیبت معصوم اگر یک زنی پیدا شد که شمه شرایط رو داشت، آیا این روایت دلالت میکند که این نفی صلاحیت میکنه برای رهبری زن یا نه؟ ولی نه دیگه، اون اولویت که هست دیگه. این نکته قابل توجه هستش که حالا شما اشاره کردید که اصلا در شرایطی که هستیم این مورد ابتلا نمی شود هیچ وقت یه همچین چیزی، تا بیاد حالا بحث بکنیم که بخوایم بگیم که آیا یه همچین چیزی اتفاق می افته یا نمی، چون به هر حال اعلم بودن، اتقا بودن، شرایطی که خود زن داره به همین ناتوانی هایی که عرض کردیم، این نوبت نمیرسه در زمان غیبت هم، یعنی مورد ابتلا نیست. ولی اگر یک چنین چیزی فرضاً پیش آمد، این روایت دلالت خاصی شاید نداشته باشه. حالا باز هم در این زمینه بحث خواهیم کرد. ها؟ حالا یه دلیل دیگه هم بگیم بعد آخر سر نظرمون رو خواهیم گفت. یه دلیل دیگه اجماع هستش، گفتیم کتاب و سنت و اجماع. اجماع هم استدلال شده، اینم یه جلسه بحث بکنیم انشالله، نتیجه گیری بمونه برای بعد انشالله. غفر الله لنا و لکم انشالله.